بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ام الائمه الاطهار و همچنین حضرت صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشالله که حضرت خدیجه کبرا و دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشن و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشن. صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. شخصیت جلیل القدر حضرت خدیجه غراء متاسفانه مورد ظلم و بیمهری توسط تاریخ نویسان قرار گرفته. مسئله بسیار مهمی که ما در بحث حدیث و درایت الحدیث و رجال الحدیث داریم اینه که گزاره‌های حدیثی باید کارشناسی بشه. احادیثی که از یاران اهل بیت و رسول خدا اومده، ما هم از حیث سند و هم از حیث متن باید مورد دقت قرار بدیم و صحت و سقم و تعارضات و احیانا مشکلات سندی و متنی رو کاملا مورد تدقیق قرار بدیم که خدا رو شکر به برکت حضرت امام باقر و امام صادق درایت الحدیث و روش فهم حدیث در بین شیعه گسترش پیدا کرده و مبنای استنباط فقهی ما از احادیث همین متن احادیثی است که اهل بیت به ما روش فهمش رو آموختن. اما متاسفانه در بحث تاریخ نویسان کسانی بودند در ابتدای بعثت و مقارن و معاصر با رسول خدا و بعد از اون که با کودتای سقیفه همراه بودند. یعنی تاریخ نویسان کسانی بودند که موافق با کودتا بودند و جانشینی امیرالمؤمنین رو قبول نداشتند. به همین دلیل تاریخ رو طوری نوشتن که با جریان کودتای منافقین هماهنگ باشه. تهمت‌های بسیار ناروایی تو تاریخ می‌بینید نسبت به شخص رسول خدا. ترور شخصیتی که نسبت به رسول خدا توی تاریخ داریم. ابهامات بسیار بسیار پیچیده‌ای که توی تاریخ داریم. مثلا چرا رسول خدا بعد از تولد به 90 کیلومتری مکه برده شد؟ به ما چی میگن؟ به ما میگن که چون رسم بود که بزرگ زادگان دایه گرفته میشد و اونها رو میفرستادن بیرون، یا اینکه به ما گفتن که حضرت آمنه رحمت الله علیها شیر نداشتن به ایشون بدن. خب چرا تو خود مکه دایه نگرفتن؟ چرا 90 کیلومتری مکه؟ اگر جریان بزرگزادگان هست، جناب حمزه سید الشهدا حدود یک ماه بزرگتر از پیامبره، پسر عبدالمطلبه، چرا حمزه رو دایه براش نگرفتن بفرستنش 80-90 کیلومتری؟ این تو تاریخ به ما چیز دیگه ای گفتن. مسئله بعدی باز راجع به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که باز به ما آدرس غلط دادن، اینه که یهود چرا اومده بود مدینه؟ مگر اورشلیم برای اونها بسیار ارزشمند نبود؟ چرا حدود 200-300 سال قبل از تولد پیامبر چندین قبیله از بنی اسرائیل از اورشلیم و فلسطین کوچ کردن اومدن در نزدیکی مدینه، یثرب، فدک و خیبر مهاجرت کردن؟ چرا تو خیبر قلعه های بسیار بسیار قوی ساختن 100 سال 200 سال قبل از تولد پیامبر؟ چرا در جنوب یثرب هیچ مستقر نشدن؟ محل استقرار یهود در مدینه که محل قدرت گرفتن پیامبر بود، در مسیر شام 200 کیلومتری شمال مدینه خیبر و از مسیر عراق در فدک اونجاها مهاجرت کردن و اونجاها سکونت گزیدن. چرا؟ به ما چی گفتن؟ به ما گفتن اینها شنیده بودن پیامبر آخر الزمان میاد، اومدن بهش ایمان بیارن. اینو به ما یاد دادن تو تاریخ، اما این آدرس غلطی است. سوال بنده اینه، اگر اومده بودن که به پیامبر ایمان بیارن، در 13 سالی که پیامبر در مکه بود، چرا هیچ گزارش تاریخی نیست که یک یهودی مسلمان شده باشه؟ ممکنه بگید نمیدونستن، قرآن میفرماید میدونستن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل فرزندان خودشون رسول خدا رو میشناختن. شما اصول کافی جلد 8 صفحه 300 رو ببینید، شب تولد رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، یه عالم یهودی با یک یهودی ساده شب تولد پیامبر اومدن مکه دارالندوه، از مشرکین پرسیدن امشب کسی به دنیا اومد؟ مشرکین نمیدونستن که عبدالمطلب صاحب نوه شده. گفتن نه. اون یهودی عالم نگاه کرد به اون یهودی ساده، گفت اذن ولده به فلسطین، اگر اینجا به دنیا نیومده پس تو فلسطین به دنیا اومده. میدونستن فردا صبح که متوجه میشن رسول خدا به دنیا اومده، این عالم وقتی که حضرت رسول خدا رو میبینه قش میکنه، به هوش میاد، میگه هلاکت بنی اسرائیل با این آقاست. ببینید تو تاریخ به ما گفتن اومدن پیامبر تشریف برد مدینه، تمام جنگ هایی که علیه پیامبر شد مستقیم یا غیر مستقیم با همین یهودی ها بود، اما کجای تاریخ ثبت شده؟ نشده. پس تاریخ هم باید مثل حدیث، همونطور که ما درایت الحدیث و رجال الحدیث داریم، باید درایت التاریخ و رجال التاریخ رو بررسی کنیم، گزاره های تاریخی رو کاملا نقد کنیم، نپذیریم. این مقدمه رو برای شما عزیزان گفتم که نسبت به حضرت خدیجه غرا، حضرت ام الائمه الاطهار هم جفا شده، کوتاهی شده و عمدن برای تعظیم بعضی ها ایشون رو تنقیص کردن تو تاریخ. بنده الان در موضع بیان تحقیقی نیستم، فقط میخوام سوال مطرح کنم. چرا میگن حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها 40 ساله بوده که با پیامبر ازدواج کرده؟ آیا تنها گزارش تاریخی اینه؟ تا توجیه کنن که ایشون دو تا ازدواج قبلش داشته، آیا واقعا ازدواج کرده؟ سوال بسیار مهمیه. شما برید گزارش های تاریخی رو ببینید، سن مبارک حضرت خدیجه کبرا 22 سال، 25 سال، 28 سال، 30 سال، 35 سال و 40 سال ذکر شده. چرا این همه دارن اصرار میکنن سر 40 سال؟ چرا اونا رو بررسی نمیکنن؟ یکی از مهمترین راه‌های شناسایی افراد القابشونه. الان شما عزیزان میتونید استاد یا دوستتون رو ببینید به چی مشهوره؟ به تحقیق، به تقوا، به تهذیب، به علم، به حدیث، به فلسفه. این القابی که به اشخاص میدیم نشان دهنده نمایان شدن یک بعد مهمی از شخصیت اونه. خب بنده از عزیزان محقق میپرسم، یکی از القاب حضرت خدیجه کبرا ام الایتامه. ام الایتام یعنی چی؟ یعنی ایتام رو میگرفت تحت سرپرستی و اینها متاسفانه ایتامی رو که بزرگ میکرد به عنوان فرزندان او جا زدن و بعد گفتن پس ازدواج کرده. من یه سوال دیگه میپرسم، میگم الان در مقام تحقیق نیستم، اما میخوام بگم این گزارش‌های تاریخی رو باید نقد کرد، باید بررسی کرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها که از دنیا رفت، حضرت زهرا چند ساله بود؟ 5 ساله بود. اگر 40 سالگی ازدواج کرده بود، پس 60 سالگی باردار بودن به حضرت زهرا. امکان وقوعیش کمه، نمیگم نیست. حضرت ساره بود. تو قرآن داریم که اعجاز الهی بود. اگر 60 ساله باردار بود و حضرت زهرا رو تو 60 سالگی به دنیا آوردن، این یکی از معجزات باید باشه، باید ثبت میشد که این جز کرامات حضرت خدیجه کبراست. چرا ثبت نشده؟ اینها باید بررسی بشه. چرا میخواستن حضرت خدیجه رو تنقیص کنن تا بعض دیگه رو بزرگ کنن؟ همونطور که به پیامبر بسیار بسیار تهمتهای ناروا زدن که زبان از ذکر این تهمتها که تو تاریخشون اومده واقعا شرم داره. آیا پیامبر واقعا چوپون بود؟ واقعا؟ یا تاجر بود؟ آیا پیامبر بزرگزاده بود؟ یا رها شده بود؟ خدا مراقبش بود. اینها مسائلی است که پیامبر رو میخوان تنقیص کنن، بگن خب جانشینش هم اگر مشرک بود، اگر کارایی میکرد اشکال نداره، پیامبرم چوپونی بود یا آدم ساده‌ای بود. اینها باید بررسی بشه. بنده الان رد نمیکنم، در مقام رد و اثبات نیستم، در مقام طرح سوال هستم که اینها رو باید بررسی بکنیم. اینها باید بررسی بشه. حالا میریم سراغ حضرت خدیجه کبرا. خدیجه کبرا سلام الله علیها در یک خانواده بسیار با اصل و نسب، کریم، با شرافت و با علم و فرهنگ بزرگ شده بود. پدرشون جناب خویلد، مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه و عموشون یا عموزادهشون جناب ورقت ابن نوفل، عموزاده دیگه شون حکیم و حتی کاردار امور اقتصادی حضرت خدیجه جناب میسره، همه اینها از کسانی بودند که اعتقاد به مسیحیت داشتند و اهل کتاب بودند. از این حیث نه مثل یهودیایی که اومده بودند پیامبر رو جلوشو بگیرن، اینها اومده بودند که ایمان بیارن و منتظر بودند، منتظر ظهور پیامبر آخر الزمان بودن. خانواده با اصل و نسب. جناب خویلد کسی است که وقتی یمنی ها میخواستن حمله بکنن به مکه تا حجرالاسود رو مصادره کنن تا رونق مکه رو از بین ببرن، همین خویلد قریش رو شوروند و رهبری کرد و با شمشیر جلوی یمنی ها رو گرفت. خانواده با اصل و نسب، با فرهنگ، با علم، با آگاهی و با ثروت بودن. حضرت خدیجه از این خانواده به دنیا اومد، از این خانواده رشد کرد. خود حضرت خدیجه با همراهی خانوادش مدیریت و تدبیر اقتصادی بسیار قوی داشت، حدود 400 کارگزار داشت که تجارت رو مدیریت می کرد. حضرت رسول خدا راجب به حضرت خدیجه کبرا می فرماید ان الله لیباهی بکی کرام ملائکته کل یوم مرارا. کلمات رو دقت کنید، خداوند متعال به بهترین فرشتگان و ارزشمندترین فرشتگان خودش توسط توی خدیجه کبرا مباهات میکنه، به وسیله تو مباهات میکنه، کل یومن هر روز، مرارا هر روز چند بار. این نشان دهنده عظمت روحانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. کانت من احسن النساء جمالا و اکملهن عقلا و اتمهن رأیا. حضرت خدیجه کبرا به تعبیر رسول خدا زیباترین زنان، کاملترین عقل و اندیشه و خرد و تمامترین رأی و تدبیر و برنامه ریزی رو داشت. یعنی هرچه خوبان داشت حضرت خدیجه یک جا داشت، هم عقلش به کمال رسیده بود، هم رأی و تدبیر و مدیریتش اتم بود، هم در حسن ظاهری و حسن رفتاری زیبا بود. حضرت خدیجه کبرا با تمام وجود در خدمت رسول خدا و منتظر رسول خدا بود. در بعض از روایات بعد از بعثت رسول خدا نوری از رسول خدا ساطع می شد که حضرت خدیجه کبرا این نور رو می دید و فرموده بود که از قبل این نور رو در شما حس می کردم، یعنی باطن رو هم می دید. در همین لابلای تاریخی که اونها نوشتن راجب به صفات حضرت خدیجه، اگر از اونها سوال کنید ببینید چیا نوشتن. و کانت تدعا فی الجاهلیت بالطاهره. حضرت خدیجه کبرا در دوران جاهلیت، حضرت خدیجه‌ای که ثروتمند بود، دارای موقعیت اجتماعی بود، معروف و شهره در حجاز بود، مال و تجاره داشت، با تمام این امکانات مادی و رفاهی طاهره بود. طاهره بود یعنی چی؟ یعنی عفیفه بود، لشدت عفافها، هیچ گناهی از او سر نمی زد. این گناه نه گناه شرعیست، گناهی که در جاهلیت بد بودم از ایشون سر نمی زد. عفیفه بود، با شخصیت بود، نورانی بود، پاک و پاکیزه بود. و کانت تسما سیدت نساء قریش. دارای موقعیت بسیار ویژه اجتماعی بود. اینها رو نمیگن، موقعیت بسیار مهم بود، طوری که در بین قریش میگفتن سرور زنان قریش جناب خدیجه کبراست سلام الله علیها. در بعض از متون اهل کتاب مسیحیت حضرت خدیجه رو اینطوری معرفی میکنن راجب به رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علی. توی این متون هست نسلهو، یعنی نسل پیامبر، من مبارکتن، از یک همسر مبارک. در جای دیگه در متون اهل کتاب اومده انما نسله من مبارکتن و لها بیت فی الجنه. یکی دیگه از خصوصیات حضرت خدیجه کبرا مبارک بودن بود. اهل برکت بود، وجودش برکت بود، باعث فزونی و خیر و برکت برای همه بود، از جمله ایتام و فقرا، از همه دستگیری میکرد. و وجدک عائلا فاغنا، در تفسیر فرات، فرات کوفی، روایت هست که حضرت باری تعالی توسط حضرت خدیجه کبرا فاغنا رسول خدا رو بی نیاز کرد. یعنی به نظر میرسه خاندان حضرت خدیجه منتظر بودن با ثروت و موقعیت خودشون رسول خدایی که از بزرگان قریش بود رو تحت الحمایه قرار بدن تا دین الهی رو گسترش بدن، و اینها مأمور الهی بودن. شاید براتون خیلی جالب باشه، خود بنده اولین بار دیدم خیلی برام جالب بود، امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از وفات حضرت خدیجه یک شعری برای ایشون می سرایند. شنیدید شعر ایشون رو؟ اصلا شنیده بودید شعری راجع به حضرت خدیجه دارن امیر المؤمنین؟ یه بیتش رو میخوام امشب برای شما بخونم. حضرت امیر المؤمنین بعد از وفات حضرت خدیجه فرمود: محذبتون قد طیب الله خیمها، مبارکتون والله ساق لها الفضلا. یعنی حضرت خدیجه مهذبه‌ای بود، پاک و پاکیزه و خالص شده‌ای بود که خداوند وجودش رو پاک و پاکیزه قرار داد. مبارکتون، باعث خیر و فزونی و برکت، خداوند او را سوق داد به فضائل و برتری ها. روزی حضرت رسول الله بعد از وفات حضرت خدیجه کبرا خواهر ایشون رو میبینه، حاله. حضرت بسیار تکریم میکنه همه اونهایی که با حضرت خدیجه ارتباط داشتن، از جمله خواهرشون حاله رو. وقتی که حاله رو میبینن فرمودن: خدیجتو و این مثل خدیجتا، خدیجه و کجاست کسی مثل خدیجه؟ یعنی دیگه روزگار کسی مثل خدیجه رو به من نشون نداد. حضرت خدیجه هم بسیار بسیار نسبت به رسول خدا مهربان بودن. روزی پیامبر از سفر برگشتن، یه شعرم از حضرت خدیجه امشب برای شما بخونم. وقتی که رسول خدا از سفر اومدن، صورت مبارک رسول خدا از تابش مستقیم نور خورشید تأثیر پذیرفته بود. حضرت خدیجه با تمام وجود ابراز محبت و عشقش رو توی این شعر خطاب به رسول خدا اینطور می فرماید: جا الحبیب الذی احواه من سفرن و الشمس قد اثرت فی وجهه اثرا، عجبت للشمس من تقبیل وجنته و الشمس لا ينبغي ان تدرک القمر. میگه حبیب من، محبوب من، معشوق من که دلم با او بود از سفر برگشت، در حالی که میبینم خورشید رو چهره زیبای او اثری گذاشته، من تعجب میکنم از خورشید. خورشید کجا، ماه کجا، چطور خورشید میاد به صورت ماه بوسه بزنه؟ محبت خودش، عشق خودش رو اینطور به رسول خدا معرفی میکنه. در زیارتنامه رسول خدا هم باز صفاتی از حضرت خدیجه کبرا هست: السلام علی ازواجک الطاهرات الخیرات امهات المؤمنین خصوصا، این خصوصا، یعنی همه همسران پیامبر که اونها هم خوب بودن، سلام بر اون خوباشون، کنار، خصوصا الصدیقه الطاهره، حضرت صدیقه راستگو، الطاهره پاک و پاکیزه، ام المؤمنین، الراضیه المرضیه، همه اینها صفات بسیار عالی یک انسان کامله که حضرت خدیجه یک جا همه اینها رو داشت. در دعای ندبه چی میخونیم؟ این ابن النبی المصطفى و ابن خدیجه الغراء، غراء یعنی نورانی، یعنی شامخ، یعنی با عظمت، یعنی حضرت مهدی افتخارش اینه که فرزند خدیجه کبراست، نه حضرت بقیت الله. حضرت ابا عبدالله الحسین هم در کربلا خودش رو به عنوان فرزند خدیجه کبرا و حضرت امام السالکین، امام سجاد هم در مجلس یزید خودشون رو به عنوان فرزند حضرت خدیجه کبرا معرفی میکنن. چرا افتخار نکنن؟ چون اصل و نسبدار بود، چون کریمه بود، چون طاهره بود، چون عفیفه بود، چون راضیه بود، چون مرضیه بود، چون غراء بود، چون پاک و پاکیزه بود. جناب ابو طالب هم که تو تاریخ بهش بسیار ذل شده به همین دلیل، چون ابو طالب بوی امیر المؤمنین رو میده، باز مظلوم شده. ببینید در خواستگاری حضرت خدیجه چطور از حضرت خدیجه خواستگاری میکنه، نکات قشنگی توشه. حضرت ابو طالب میفرماید، خطاب به خانواده حضرت خدیجه، ان ابن اخینا خاطب کریمتکم الموصوف بالسخاء والعفه، چقدر زیباست. میگه پسر برادر عزیزم، یعنی حضرت رسول الله، اومده خطابه میکنه، اومده خواستگاری میکنه، کریمتکم. کریمه یعنی چی؟ یعنی دختر ارزشمند شما. عزیزان، ازدواج بسیار مهمه، اما مهمتر از ازدواج انتخاب صحیحه. تو انتخاب خیلی دقت کنیم. یکی از مهمترین ویژگی های همسر، چه مرد چه زن، ارزشمند بودن تو خانواده است. مردی که در خانواده ارزشمند است و دارای موقعیت، و دختری که در یک خانواده ارزشمند و دارای موقعیت، تو خونه شما هم عزت و کرامت تحویلتون میده. اما انسانی که در خانواده خودش ارزش و جایگاهی نداره، به خواستگاریش نرید. چه دختر باشه، چه پسری بیاد سراغ خواهر دخترتون خواستگاری، مراقب باشید. اگر تو خانوادهش موقعیت اجتماعی نداره، حسابش نمی کنن، مطمئن باشید تو خانواده شما هم باعث پستی و خاری میشه. کریمتکم، دختر با ارزشتون، المعروف به سخا که دست و دلبازه، والعفه معروف به عفت و پاکدامنیه، وهی فتاتکم. ببینید ابو طالب میگه دختر جوانتون، این هم میتونه قرینه ای باشه در مقابل اون ادعاهایی که دارن، وهی فتاتکم المعروفه المذکورت فضلها، فضلش کاملا معروفه، الشامخ خطبها، خطب یعنی قدر، ارزش، ارزشش بسیار بالاست، از زکیه خدیجه الکبرى. حالا یک کلام هم در پاسخ حضرت خدیجه نسبت به این خواستگاری بگم و بحث تموم بشه، که نکات قشنگی توش هست برای انتخاب همسر. حضرت خدیجه غراء هم در پاسخ فرمود، انی قد رغبت فیک، به رسول خدا فرمود بنده علاقمند تو شدم، لقرابت کمنی، میشناسمت، از نزدیکان مایی. جد چهارم دو بزرگوار به یک شخص میرسه. و شرف کفی قومک، در بین قوم خودت انسان با شرافت و دارای کمالات هستی. داماد هم باید اهل شرافت باشه، اهل بزرگی باشه. و امانت که عندهم، چون امینی، دست پاکی. و حسن خلق که، اخلاق نیکو و زیبایی داری. و صدق حدیثک، زبان راستگویی داری. اینها صفاتی است که ما باید در عروس دوماد احراز کنیم. تا احراز نشده مسائل مادی یغنهم الله من فضله، اما اگر اینها نباشه، اگر خانواده اصل و نسبداری نباشه، اگر در خانواده کریم و با شرافت نباشه، تو خانواده شما هم دچار مشکلات خواهد شد. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که نسبت به اهل بیت، نسبت به ام الائمه الاطهار، که از ویژگی های حضرت خدیجه اینه که ظرف و وعاء حضرت زهرا و ائمه هداست. امشب میریم در خونه دختر حضرت خدیجه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض ادبی میکنیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهراء ایتها الصدیقه الشهیده و رحمت الله و برکاته. راجب به حضرت زهرا تو روایات عبارتی است، همین عبارت رو محضر مبارکتون بیان میکنم. ما زالت بعد ابیها، حضرت زهرا پیوسته بعد از رحلت و شهادت رسول خدا، ما زالت یعنی پیوسته این گونه بود. چگونه بود؟ معصبت الرأس. یعنی چی؟ یعنی سر مبارکش رو میبست. مگر اون نانجیب دستش چقدر سنگین بود تو کوچه، که وقتی به صورت مبارک مادرمون حضرت زهرا زد، حضرت زهرا تا آخر عمر معصبت الرأس بود. چطور زد؟ چطور ایشون رو نقش زمین کرد دستش بشکنه؟ باکیت العین، حضرت زهرا بعد از رسول خدا پیوسته چشمش گریان بود، نه بر رحلت رسول خدا، بر مظلومیت امیرالمؤمنین. من اینجا یه چیز بگم، در اون یوم الدار یا همون روز انذر عشیرتک الاقربین، اولین مؤمنه به ولایت امیرالمؤمنین حضرت خدیجه کبرا بود، که عشیره ایمان نیوردن، اما حضرت خدیجه کبرا ایمان آورد. برای همین دخترش حضرت زهرا هم تا آخرین لحظه فدایی ولایت بود. برای همین باکیت العینش برای امیرالمؤمنین بود، برای ولایت بود. دیگه چی؟ ناحلت الجسم، حضرت زهرا بعد از رسول خدا ناحلت الجسم، یعنی جسمش نحیف شده بود، چیزی از پوست، چیزی از گوشت نمونده بود، هر چی مونده بود پوست بود. دیگه چی؟ منحدت الرکن، رکن یعنی اون قوای اصلی، منحده هم یعنی منهدم شده، اون قوای اصلیش تحلیل رفته بود، منهدم شده بود. چرا؟ چون بین در و دیوار اون نانجیب چنان لگدی به در زد که حضرت زهرا بین در و دیوار میوه جانش محسن رو سقط کرد، میخ در به سینه زهرا فرو رفت، پهلوی حضرت زهرا شکست.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان، همه ما رو جزء سربازان ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری به حق مادرشون حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا تا ظهور امام زمان عمر با عزت با برکت عطا بفرما. به حق حضرت خدیجه غرا دشمنان این انقلاب صهیونیست ها تکفیری ها رو سر جاشون بنشان و اونها رو نیست و نابود بگردان. همه ما رو جزء مستغفرین بالاسحار قرار بده. ما رو شرمنده خون شهدا قرار مده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.